الیزابت آدم احساساتی نیست، اما گاهی اینطوری میشه. شاید امروز متوجه شه که همسر سابقش مرده. اونقدر داگلاس رو میشناسه یا حداقل میشناخت که بدونه امکان نداره اون محل واقعی الماسا رو به کس دیگه ای بگه. در هر حال بازی خوبی به راه انداخت و همه رو گمراه کرده. هیچ کس از صندوق شماره 531 خبر نداره. اون راز رو تو دل درختی بالای کوپرش چیس مخفی کرده بوده. اگه الماسا داخل این صندوق نباشن، پس داگلاس اونا رو برداشته. اگه الماسا اونجا باشن، یعنی داگلاس اونا رو بر نداشته. یعنی داگلاس مرده. الیزابت قراره چه روزگاری رو بگذرونه. اگه داگلاس زنده باشه، هم خیلی پولدار و هم فراری شده. و البته اگه داگلاس زنده باشه، پس پاپی رو کشته. پاپی رو کشته و خودش رو به مردن زده. معلوم نیست اون جنازه رو از کجا پیدا کرده. قطعا اون جسد تازه بود. شبیه جنازه مارکوس کارمایکل نبود که سالها پیش از تیمز بیرون کشیده شده بود. هیچ کس جنازه مارکوس کارمایکل رو از نزدیک بررسی نکرده بود. همه بعد به کارهای خودشون رسیدگی می‌کردند. اما الیزابت جسد داگلاس رو دیده بود. اونم از نزدیک. تازه به قتل رسیده بود. پس یعنی داگلاس دو نفر رو کشته بود. فقط در همین صورت میتونست فرار کنه. بنابراین اگه از نمای کلی به این قضیه نگاه کنیم، الیزابت امیدوار داگلاس مرده باشه. البته قصد توهین نداره. کینه‌ای هم به اون نداره. ولی ترجیح میده شوهر سابقش یه دزد مرده باشه تا یه قاتل زنده. مینیبوس پره. راننده مینیبوس کارلیتو دستش رو روی لبه پنجره گذاشت و سیگاری تو دست داره. این مسافرا به سیگار کشیدن کارلیتو اهمیت نمیده. و در عوض کارلیتو هم از اونو نمیخواد که حتما کمربنده ایمنیشون رو ببنده. همه چیز مثل دهه 1970 شده. همون زمانی که میتونستید تصمیم بگیرید که از سرطان ریه بمیرید یا از تصادفات جاده‌ای. انتخاب با خودتون بود. جویس ساکت و معمولا اینطور نیست. حرف نزدنش تقریبا اعصاب آدم رو خرد میکنه. الیزابت اول فکر میکرد که به خاطر پاپی سکوت کرده. جویس و پاپی به همدیگه علاقه داشتن. شکی نداشت. شاید هم به خاطر شیوون باشه. یعنی قصه مادرانش رو درک میکنه. یعنی تا این حد با اون مادر عزادار صمیمی شده بوده. ولی الیزابت بالاخره میفهمه که آخرین باری که با هم سوار این مینیبوس شدند، برنارد هم همراهشون بوده و روی صندلی عقب نشسته بوده. درست بعد از اون بود که جویس و برنارد با هم صمیمی شدند. جویس دلتنگش بود. اگرچه هیچگاه درباره اون صحبت نمی‌کردند. همونطور که هرگز درباره استفان یا پنی حرف نمی‌زدند. اصلا اون دو درباره چه چیزی حرف می‌زدند؟ نمای ییلاقای انگلستان از پنجره مینیبوس به چشم می‌خورد. الیزابت می‌پرسه: جویس، من و تو درباره چی حرف می‌زنیم؟ جویس فکر می‌کنه و میگه: معمولاً درباره قتل‌ها صحبت می‌کنیم، مگه نه؟ از وقتی که همدیگر رو دیدیم. الیزابت با سر تایید می‌کنه و میگه: آره، به گمونم. به نظرت وقتی قتل‌ها تموم بشن، بعد درباره چی حرف بزنیم؟ جویس میگه: خب، زمانش که برسه میفهمیم، مگه نه؟ جویس دوباره به پنجره نگاه میکنه. الیزابت نمیخواد ناراحتی دوستش رو ببینه. آدم های عادی تو این شرایط چی میگن؟ اون که بلد نیست حرفی بزنه. پس برای همین میگه: دوست داری درباره برنارد صحبت کنی؟ جویس سر میچرخونه تا به دوستش نگاه کنه. لبخند کمرنگی میزنه و میگه: نه، ممنونم. جویس دوباره رو به پنجره میکنه و همزمان دست الیزابت رو میگیره. میپرسه: دوست داری درباره استفان صحبت کنی؟ الیزابت میگه: نه ممنون. جویس دستش رو فشار میده. الیزابت به دستبند دوستی نگاهی میندازه. دستبندی بدریخ که هم اندازه دنیا ارزش داره. دنیای الیزابت پر از همکلاسیا، افراد فامیل، استادا، همکارا و همسرا بود. رفاقت کردن به نظرش دشوار می اومد. دوست از شما چی می خواد؟ چه انتظاراتی دارن؟ ذهن فعالش نمی تونست این رو درک کنه. دیشب تا ساعت 4 کنار استفان بیدار بود. اون از کوهی می گفت که تو جوانی از اون بالا رفته بود و به اون فخر می فروخت. الیزابت هم داستانی از خودش درآورد که قله بزرگتری رو فتح کرده. حتی گفت: بدون که از بلد راه کمک بگیرم عزیزم. و بعد ادعاش رو بیشتر کرد و گفت که بدون بلد راه و اکسیژن اورست رو فتح کرده. بعدم گفت موقع فتح کردن قله یه پیانه بزرگ روی دوشش گذاشته. هر دو از خنده ریسه رفته بودن. البته این عشق بود، اما دوستی هم بود. استفان اولین کسی بود که هیچ وقت الیزابت رو جدی نگرفته بود. جویس، ابراهیم و ران هم همینطور بودن. به گمونش براش احترام قائل بودن. با خودش فکر میکرد اونام به اون احترام میذارن. میدونن که میتونن به اون تکیه کنن. از اون مراقبت میکنن. شوناش میلرزه. اما اون رو جدی نمیگیرن. کسی چه میدونه رازش چیه؟ حالا به این فکر میکرد که کریس و دانه هم اون رو جدی نمیگیرند. اول استفان، بعد اعضای باشگاه قطع پنجشنبه، حالا هم کریس و دانا. چی شد که یه مرتبه این همه آدم دیگه تحت تأثیر استعدادهای ذاتی و رفتار خشن اون قرار نمیگیرند؟ البته جوابش رو میدونه. بعد از آشنایی با استفان یاد گرفت خودش رو چندان جدی نگیره. به محض اینکه این روند رو پیش گرفت، دری به روش باز شد که دوستای واقعی میتونستن از اون عبور کنند. همینطور هم شد. اونا هم داخل شدند. الیزابت هم دست جویس رو فشار میده. میگه میدونی دوست دارم درباره استفان حرف بزنم، اما هنوز نمیدونم چطوری سر بحث رو باز کنم. جویس سرش رو بر میگردونه و به دوستش لبخند میزنه و میگه خب هر وقت دوست داشتی بیا خونه من، چای من همیشه حاضره. جویس سرش رو بر میگردونه و کارلیتو مینیبوس رو کنار فروشگاه ریمن پارک میکنه و همه وسایلشون رو جمع میکنه. کارلیتو روی صندلیش میچرخه. میگه 3 ساعت دیگه میبینمتون. از مغازه چیز بلند نکنید. روی دیوارام نقاشی نکشید. الیزابت میسته و دوستش رو همراهی میکنه. جویس میگه قبل از اینکه درباره شوهر الانت صحبت کنیم، بعد ببینیم شوهر سابقت مرده یا نه. الیزابت میگه آره. دوست به درد همین لحظه ها میخوره. ایسکا 10 دقیقه با فروشگاه ریمن فاصله داره. کمی پایینتر به سمت ساحل رفته رفته مغازه ها کمتر میشن و فیرهاون خشنتر به نظر میرسه. به انتهای خیابونی پر از گاراژهای سرپوشیده میرسه. نوجوانا با دوچرخه‌هاشون از این سر به اون سر میرن. پاییز فیرهاون داره تموم میشه تا زمستون از راه برسه. کم کم خبری از مسافر و گردشگر نیست و همه باید راه متفاوتی برای کسب درآمد پیدا کنند. الیزابت میدونه اگه هر کدوم از این گاراژ‌ها رو باز کنه حتما چیزی پیدا میکنه. آیا الیزابت بعد درباره اون نامه با سوری اردن صحبت میکرد؟ بله، البته که بعد این کارو میکرد. سوال احمقانه ایه. اما الیزابت میخواد اولین نفری باشه که در صندوق رو باز میکنه. سو حتما درکش میکنه و اگه اونو درک نکنه، خب بعدن درستش میکنه و سنگاشون رو به هم وا میکنه. الیزابت فرض میکنه اگه کیسه پر از الماس رو به سو تحویل بده، دیگه زیاد قرولون نکنه. همونطور که به ایسکا نزدیک میشن، از کنار لپن ناق میگذرن. قبلا اسمش بلک بریج بود. جیسون، پسر ران، داستانه خیالی زیادی درباره بلک بریج تعریف کرده بود. مدتیه که جیسون رو ندیدند و حالا با کارن، دختر گوردون پلیفر قرار میذاره. اون از هر لحاظ خوشحال و این روزا الیزابت گمون میکنه هرچه عاشق‌تر باشید بهتره. به ایستگاه قطار فیرهاون میرسن. همونطوریه که جویس تعریف میکرد. ساعتهای شلوغی صبح گذشته ولی اینجا هنوز سرزنده است. هر کسی داستان خودشو داره. دانشجوها کلی پشتی به دوش دارند و تلاش میکنن ایستگاه مورد نظرشون رو پیدا کنند. مردای کت‌شلواری دنبال رابط میگردند و کودکای مهد کودکی روی کالسکه نشستند و گریه و زاری میکنند تا کسی براشون کشمش بخره. در این وسط یه جاسوس پیر و مسخره با دوستش میست و به تابلوها زل میزنند. هر دو دنبال 20 میلیون پوند الماسی هستند که از چنگ مافیای نیویورک در اومده. الیزابت علامت پیکان مانندی رو میبینه که به سمت صندوق امانات قطار اشاره میکنه.